بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضكته وعن وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب، بحث ما در روایت سوم از کتاب الحجه بود که حضرت اونجا قریب به این معنا فرمودن که جای تأیید کردن این مطلب هشام رو که جایگاه امام نسبت به انسان ها مثل جایگاه قلبه که شأن امامت داره، راهبری داره. اینها بدون راهبری نمیرسن به مقصد، در حیرتن. بدون راهبری در به یقین نمیرسن. یعنی ما برای تحصیل یقین و خروج از شک و حیرت احتیاج داریم به امامی که ما رو به وادی یقین هدایت کنه، از وادی حیرت بیرون ببره، و برای رسیدن به ائتلاف احتیاج داریم به امامی که ما رو از وادی اختلاف بیرون ببره. این ظاهر این روایات بود که امام هم هست، در مرحله مثل نسبتش مثل قلب و سایر اعضاست و سایر قوای ادراکی ماست. این ادعایی که شده بود، عرض کردیم یه مقداری روایاتی رو خوندیم که این مطلب رو توضیح میده که چرا این بحث گفته میشه. یعنی فرض شده که در عالم خلقت دو تا وادی هست، یکی وادی نوره، یکی وادی ظلمت، یکی وادی خداست، یکی وادی زلاله، و ما بالاخره در ذیل یکی از این دو تا وادی قرار میگیریم، و لذا برای خروج از این وادی به سمت وادی نور احتیاج به امام علیه السلام هست. اینا رو توضیح دادیم. حالا دو تا سوال بود که این دو تا سوال رو تکرار میکنم، یه جواب مختصری عرض میکنم، وارد حدیث بعدی بشیم، دیگه اون تکرار بحثای گذشته نشه. عرض کنم یه سوال این بود که خب این امکاناتی که خدای متعال به ما داده برای فهم، این امکانات برای خروج از شک لااقل در بسیاری موارد کافیه. به ما حواسی داده، ادراکات حسی پیدا میکنیم، یه ادراکات حسی آرام آرام بستری میشه برای ادراکات خیالی و عقلی، و بعدم بستری میشه برای تکثیر اطلاعات، یا حالا از ضمیمه کردن اطلاعات به هم دیگه صغرا و کبرا درست میکنیم، به نتیجه میرسیم. به این مسیر هم ممکنه درش خطا اتفاق بیفته. این خطا رو با روش های عقلی میتوان کنترل کرد، که حالا مثلا منطق یکی از همون ابزار عقلی است که ما به وسیله او خطایی در ادراک کنترل میکنیم. مواظب هستیم که از بدیهیات شروع کنیم، یا از اون اموری که برمیگردن به بدیهی و یقینی هن، و بعدم مواظبیم که صورت تکثیر اطلاعات اون یه صورت منتجی باشه دیگه. این مراقبه موجب میشه که ما دائما بر حوزه یقینمون افسوده بشه، کما که آقایون گفتن دیگه، میگن ما مهمترین نوع قیاسی که داریم برهانه، برهان نتیجهش یقینه، چون هم صورت یقیناً منتج، هم مقدمات فرض شده که یقینی هستن. یقینم یعنی به اصطلاح یقین مضاعف دیگه، حالا ملاحظه کردید در کتاب البرهان دیگه ببینید، یعنی الف بس و ممکن نیست که الف به نباشد. میگن ما یه چنین گزاره‌هایی داریم که یه چنین یقینی بهش داریم، حالا تو محسوسات جزئی بخوام مثلا اینکه الان روز است و ممکن نیست روز نباشد. مثلا کلیتر بخواد بگید که مثلا فرض میگم الکل اعظم من الجز و ممکن نیست که کل اعظم من الجز نباشد، سم میگه. یا یقین هایی که تو ریاضیات پیدا میشه که مثلا یقین از یقین های سادهش تا حتی پیچیدهش که میگید این چنین است و ممکن نیست این چنین نباشد. دو تا چهار تا میشه و نمیشه چهار تا نشود بشه پنج تا. میگن ما از این دستگزاره ها داریم، اینا رو وقتی به صورت منتج به هم ضمیمه کنیم یقین ما افزایش پیدا میکنه، بنابراین یک کثرتی در یقینهای ما پیدا میشه. پس چرا ما برای یقین احتیاج به امام داشته باشیم؟ یه داست دیگه. ما برای رسیدن به یقین در خیلی از امور احتیاج به امام نداریم، از شک و حیرت بیرون میریم به یقین میرسیم. یه سوال بود که در حوزه فهم بود، یه سوالم در حوزه اختلاف بود. اختلافم یکی اختلاف در فهمه که بدون امام که انهو اختلاف در فهم برداشته نمیشه. روایات قبلی هم ناظر به همین بود که میگفتن قرآن برای هدایت ما کافیه. احتجاج این بود که با قرآن اختلاف رفع نمیشه بدون امام. لذا ما بر رفع اختلاف احتیاج به امام داریم. نه، بر رفع اختلافم همین شیوه های منطقی اگه مراعات بشه میتونه مانع اختلاف بشه، اختلاف رو مرتفع بکنه. و حالا این یک نکته بود. یه نکته همین بود که سوال دیگه بود که این ائتلافی که حول ائمه نار پیدا میشد و انسجامی روی جامعه شکل میگرفته حول ائمه نار، بعد حیات اجتماعی شکل میگرفته، کم کم یه تمدنهایی تو تاریخ ساخته شده، حول ائمه حق هم نبودن، چطور میگید اگه امام نباشد ائتلافی حاصل نمیشه؟ این دوتا سوال. عرض کنم خدمتون یه نکته ای که راجع به سوال اول عرض میکنم که نه با برهان و امکانات ما، یعنی امکاناتی که به ما دادن، حس و قوای مدرکهی که به ما دادن، بدون امام نه حیرت برداشته میشه نه اختلاف. ببینید یه موقعی شما هدایت رو و یقین رو یه امری میدونید که از عالم بالا اعطا میشه و یه امر نورانی میدونید که مربوط به عالم نوره، این رو بحث میکنید. یه موقع میگید نه، ممکنه برای یه آدم کافرم یه جزمیت هایی پیدا بشه که با همون جزمیت ها زندگی میکنه. ما نمیگیم برای کافر جزمیت پیدا نمیشه. ممکنه بگید جزمیت، حالا این اسمشو میذارن یقین، این طریق وقوع انسان تا جزمیت پیدا نکنه کاری انجام نمیده. بالاخره وقتی میخواد این لقمه رو در دهان بگذاره جازم میشه که باید خورد دیگه، به هر دلیل این دارو رو میخواد مصرف کنه، جازم میشه که تو شرایط کنونی برای رفع این بیماری این دارو باید مصرف بشه. به یه جزمیت هایی میرسن. این جزمیت ها بعید میدونم محل بحث در این روایت باشه، بلکه مقصود اون حقیقت نورانی است که اون حقیقت نورانی از عالم بالا نازل میشه و او بر محور امام تقسیم میشه در عالم که در جلسه گذشتن بحث کردیم، و بر محور امام اون نورانیت تقسیم میشه. کسی اصلا با امام حرکت نکنه به اون نور به علم نمیرسه. همونی که عرض کردیم در حدیث عنوان بصری، حالا با همه مباحثی که در حدیث هست، وقتی آمد به حضرت عرض کرد که من گشتم همه جا رو، بالاخره منتهی شدم و شما با میخوام از علمتون استفاده کنن، حضرت فرمودن علم این قیل و قال ها نیست، العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، ان کنت تطلب العلم فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه. بروی طلبی در شما پیدا بشه، طلب بندگی، بیا ما علم به شما میدیم. علم رزق بندگانه، درسته؟ جعلناه نورن نهدی بهی من نشاو من عبادنا. اگر اون رو میخوای برو اول طالب بندگی بشو. اگه این طلب در وجودت پیدا شد، ما اون علمی که برای حرکت در وادی بندگیست به تحتام میکنیم. بس بنابراین یه علمی داریم که انسان موقف خودشو در عالم بفهمه، او اله است و ما عبد، حالا میخواد تو عالم بندگی کنه، نمیخواد فقط نماز بخونه، میخواد تمام زندگیش بندگی باشد، تجارتش، بازارش، مسجدش، قواعد بندگی کردن در عرض کنم عالم، اون حقیقتی است که فقط از عالم بالا به واسطه امام نازل میشه. این اختصاصی به یک حوزه نداره، همه حوزه های انسان، حوزه حیات طبیعیش هم اگر بخواد بندگی کنه از عالم بالا باید مناسک بندگی نازل بشه. از عالم های بحثی معتقدیم که مفصلم در جای خودش باید بحث بشه که تمام علومی که ما داریم اگر ذیل هدایت امام قرار بگیر علم دیگری میشه. اصلا معنی جهتداری علم همینه دیگه. معنی جهتداری علم، کسی میخواد بندگی کنه ممکنه بگید احتیاج به قواعد علمی داره، باید نظام طبیعی عالم رو به معنا بشناسه تا بتوانه تصرف کنه، باید قواعد ریاضی رو بدانه تا بتوانه کمی کنه تصرفات خودشو، همین کارهایی که میکنه. اینها هم اگه ذیل هدایت کسی بخواد بندگی کنه، ذیل هدایت وحی قرار بگیره، درکش از قواعد طبیعی عالم و قواعد ریاضی عالم هم عوض میشه. این علم، این یقین که نازل میشه از عالم بالا حتی تبدیل میشه به علوم طبیعی. این برای کسیش که با امام حرکت کنه. کسایی که با امام حرکت نمیکنن ولی یه جزمیتایی پیدا میکنن، با همون جزمیت هم زندگی میکنن، کارمدی هم برشون داره، اما در وادی زلال دیگه. به تعبیر دیگه این امر که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، این اختصاص به رفتار ظاهری ما نداره. قوای ادراکی ما، قوای روحی ما، اونها هم اگر از ولایت الله خارج شدن در وادی ظلمات سیر میکنن دیگه. لذا عنایت بکنید من بعضی از فرازهای حدیث عقل و جهل رو بخونم. بعضیاشو که خدای متعال حضرت فرمودن خدای متعال به عقل جنودی داد، به جهلم جنودی. عقل در اونجا عرض کنم تفسیر شده در بیان بزرگان، ظاهرش هم همینه، به شأنی از مقامی از مقامات وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و جهلم به ابلیس دیگه. یعنی که چی؟ نه اونا این حرف قبول ندارن، حرف خودشونو علم میدونن، اونا حرف خودشونو علم میدونن. بحث اینه که در ادبیات وحی اون چه اونا درک میکنن علم نیست، تمام حرف همینه. یقین نیست، حیرت، از حیرت بیرون نمیبره. مقصد کجاست؟ همین نکته رو می‌خواستیم بگیم، علم تابع مقصد پیدا میشه. مقصد کجاست؟ نه، سوال اینه، مقصدی دارن، مقصد کجاست؟ که خوراک حیوانی یا معکلش هم عبادت باشه، عب نداره، میخواد مثل حیوانات زندگی کنه؟ نه، امور جزئی یعنی میخواد الهی بخورد یا میخواد بخورد؟ با این کافی نیست، کافی نیست علمش. هیچ علوم ظاهری کفایت نمیکنه. کما اینکه الان این آقایونی که دارن میخورن مثل حیوانات میخورن، این همه علوم طبیعی دارن، کدومشون الهی میخورن؟ این با نیت هم درست نمیشه، نیتش رو خدایی کنه بخوره بشه الهی ها. ما هم داریم همین عرض میکنیم، میگیم اگه مقصودتون این است که اینا یه جزمیتایی پیدا نمیکنن که باش زندگی کنن، این جزمیات رو پیدا میشه. به تعبیر دیگه علم تابع مقصد پیدا میشه. اگر مقصد بندگی خداست، علم الهی لازمه برای بندگی کردن، حتی برای خورد و خوراک. این موقع کسی میگه نه آقا، خورد و خوراک دیگه درش بندگی معنا نداره، خوراک یکسان، کافر و مؤمن یکسان میخورن. اگه اختلاف داشته باشن حداکثر تو نیت اختلاف داره. یه بار میگه نه، مؤمن همه حیاتش نورانی است، همه قواش ایمانی است، اکل و شربش هم مؤمنانه است، نکاحش هم مؤمنانه است، نمیدونم تفریحش هم مؤمنانه است، همه چیش مؤمنانه است. اگر میخوای مؤمنانه زندگی بکنی ذیل امام باید قرار بگیرید. از جمله قوایی که امام هدایت میکنن اگه انسان تحت ولایت امام قرار گرفت، حیات فردی و جمعیش، ادراکات انسان رو هم هدایت میکنن، انسان رو به سمت مقصد میبرن، علومی هم که لازم است برای اون مقصد به انسان عطا میشه. البته معنیش نیست که ما بعد بخوابیم عطا میشه، نه، مطالعه باید بکنیم، فکر بکنیم، تحقیق بکنیم، تجربه بکنیم. همه اینها در وادی ولایت امام وقتی واقع شد میشود نورانی، ثمرش هم میشه علم نورانی. حیرت برداشته نمیشه، شک. نه، این روایت اون نبود، این روایت چیز دیگه بود. این روایت آخری که احتجاج هشام بود این بود که بدون امام حیرت و شک و اختلاف برداشته نمیشه، نه فقط نسبت به قرآن و اینا، نه، حیرت و شک و اختلاف برداشته. اونم حالا یه بحث دیگه ایست عرض میکنم. پس ببینید یه نکته این است که میگید اونها جزمیت های علمی پیدا نمیکنن. چرا جزمیت های علمی پیدا میشه؟ این جزمیت ها اصلا طریق عمله، یک فرد میخواد عمل کنه، یه جامعه وقت میخواد عمل کنه، با یقین فردی و اجتماعی عمل میکنن. جزم، یقین به معنی جزمیت. ولی این جزمیت و یقین، این در واقع راه رسیدن به اون مقصدی رو که انتخاب کردن پیدا میکنن. خود مقصد کجاست؟ خود مقصد حیرت. نرسن بودید. یعنی نه، شک در چی؟ حتما همراه با شک. میگم کل مسیر، مسیر حیرته. تو مسیر حیرت یه جزمیتی داره. نه بس، چرا میگید یعنی جزمیتی دارد که الان اینجوری غذا بخوره. خب اینو که ما منکر نیستیم، جزمیت داره که اینجوری غذا. اما همون موقع اگر ازش بپرسی که آه این غذایی که میخوری، دو تا سوال بالاتر کنی، نه براش روشن نیست، در حیرت. ولی نه، ببینی به یه معنایی اگر شما اینو کناری یه سوال جدید قرار بدید، عمل میکنه، میگه من فعلا اینو اختیار کردم. این جزمیت ناشی از اختیاره. این معنیش نیست که انسان نمیتونه دنیا رو اختیار کنه. این جزمیت ناشی از اختیار دنیاست. وقتی دنیا رو اختیار کرده، میگه بعد این غذا رو بخورم دیگه. اما بگو خب حالا این درسته این کاره؟ دو تا سوال کنی، اتو ترکون فی ماها و نامنین، میگه نه معلوم نیست. ولی بازم جزمیت میگه حالا بازم ما دنیا رو انتخاب کردیم. آدمی که اختیار میکنه یه مقصدی رو، به تبعش یه اختیار جزمیتای پیدا میکنه. این جزمیت معنیش نیست که اون اختیارش از وادی حیرت رفته بیرون. این بحثای معرفت شناسی جدی داره که جایگاه اختیار در فهمه. بعضیا فهم رو امر جبری میدونن. فهم اگه متقدم به اختیار شد، انسان وقتی اختیار کرد یه مقصدی رو، متناسب با اون مقصد میفهمه، جزمیتایی پیدا میکنه. جزمیت برمیگرده به تصمیمی که گرفته. چون میخواد به اون مقصد بره، اینجوری هم تصمیم میگیره که حالا این غذا رو بخورد. اگر ازش سوال کنی که حالا واقعا باید این کار انجام بدی، درسته این کار، ببریش توی سوال بالاتر، در حیرته، نمیدونه که باید این کار انجام بده. نه، ما میتونیم در ارتباط با امام به اون عوالم راه پیدا کنیم و جزمیت هامون، یقین هامون مرتبط به اون عوالم بشه. نه شانسی نیست، هدایت. دو تا وادیه، یه وادی ما رو میبره تو وادی زلال، جزمیت های باطل برامون درست میکنه. همون موقع که داره جزم داره این غذا رو باید بخوره، واقعا جزم یه سوال بالاتر بکنی. اصلا شما باید به سمت اون مقصدی که انتخاب کردی، که برای او همه این دستگاه رو درست کردی، باید بری یا نه؟ هیچ جزمیتی نداره. جزم در حیرته، نه جزم در نور و یقین. یه سوال بزرگتر که میکنی، کل این مقصدی، یه مقصدی رو انتخاب کرده، اختیار کرده، متناسب با اختیار معارف فهمهایی پیدا میشود. درسته؟ این فهمهایی که پیدا میکنه، جزمیتهایی براش میاره تو راه، که حالا خب اگر میخوای سیر بشی، باید این غذا رو بخوری. اگر میخوای تولید مواد غذایی بکنی، این مسیر رو تو کشاورزی باید پیش بری. یه موقع کشاورزی ساده است، یه موقع کشاورزی صنعتیه، یه موقع فراصنعتیه. میان اینجوری باید تولید بکنی. ولی اگر شوی که حالا این مقصدی که انتخاب کردی که لوازمش اینا هست، مقصد درسته، یه سوال ازش بکنی، واقعا تو حیرته. ولی میگه من انتخاب کردم. در حیرت انتخاب کرده دنیا رو دیگه، انتخاب کرده. متناسب با انتخابش یه جزمیتایی پیدا میکنه که طریق عمله، تا پیدا نکنه نمیتونه عمل بکنه. بله، حالا احتجاج همینه دیگه. شما اگر یه قدم بیاید جلوتر، یه سوال بزرگتر کنید، واقعا اون سوال جواب ندارن، انتخاب کردن. اگر بهشون بگی اتاترکون فی ماها و نامنین، اینجور که شما دارید میسازید برای 10,000 سال بعد خونه میسازید، رهاتون میکنن؟ این باغستان ها و نخلستان ها میگه آقا ول کن، حرف از آخرت نزن دیگه. هرچی از اونی که ما میبینیم همینه، ما انتخاب کردیم اینو. این چیز جز انتخاب نیست. حالا اینه بحث های پردامنه است، نمیخوام لوازم معرفت شناسیشو بگم. پس از دو زاویه ببینید، یکی این که انسان غایتی رو انتخاب، یعنی همیشه اختیار در کیف فهم انسان حضور داره. حالا این بحث داره، فهمای انسان یکسان نیستن. یه جایی اختیار انسان در سهمش در کمتره، یه جایی خیلی زیاده. جامعه اختیار دنیا پرستی کرده، علوم دنیا پرستی هم بهشون عطا شده. ظلماتون بعضا فوق بعض. به خاطر سوء اختیارشون که منتهی به فهم غلط شده. اختیار مال سوء، عذاب مال سوء اختیاره. دنیا رو اختیار کرده، فهمش هم حیوانی شده. جهان رو حیوانی میفهمد، مثل حیوانات هم زندگی. چی؟ احتجاج که برشون میشه که اختیار دنیا غلط است. ولی وقتی دنیا رو اختیار کرد، بگه دنیایی میفهمد. فهم کافرانه از عالم پیدا میکنه. فهم ملحدانه از عالم پیدا میکنه، با همین فهمم زندگی میکنه. زندگیش هم میچرخه، بله. اسم اینو میذارید یقین؟ جزمیت است، ولی جزمیت در حیرته. یک سوال ازش کنی کجا، چرا به این سمت داری میری، نمیدون. این همه قوقایی که الان میکنن دیگه، آخر حرفشون اینه دیگه، توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی، این هدفشون، میخوایم به توسعه برسیم. میگم هدف درسته، انتخاب کرده هدفو، ولی سوال از درستیش بکنی در حیرت. کل وادی وادی حیرته. اینو از فرمودین؟ بله میفهمید. این برش تمام میشه که این اختیار درستی نیست، ولی اختیار میکنه دیگه. بعد از اینکه اختیار کرد، یه کاخی رو این بنایی که اختیار کرده میذاره، یه تمدنی میسازه، پر سر و صدا، کر و فر، اما کل تمدن تو وادی حیرته، در وادی زلاله. علمشم، جهلشم، فلسفهشم، عرض کنم طبیعیاتشم، ریاضیاتشم، همش همایی، فرقی نمی. اشتباه نکرده، اختیار سو کرده. چرا میگید اشتباه کرده؟ اختیار داره دیگه. پس شما میخواید اختیار انکار بکنید، علیت میخواید درست کنید، میخواید جبر علی درست کنید. نه، یعنی جبر علت و معلوم، میخواید اسم علیت رو بذارید اختیار. اختیار دیگه، اختیار کرده دنیا رو، بر اختیار خودش هم یه بنای درست کرده. این بنا فقط مظاهر ظاهری تمدن نیست، پوسته تمدن نیست که خیابان و برج و عرض کنم کارخونه است. باطن هم داره این چیزی که ساخته. ارواح با هم دیگه هماهنگی کردن، یه دانشی درست کردن، یه تعلقاتی درست کردن، یه پشتیبانی داره این زواری. شما توی شهر مدرن، این شهر مدرن پشترش به اصطلاح دانش‌های مدرنه، پشترش هم ارواح مدرنن. روح مدرن شده، علم مدرن هم ساخته، شهر مدرن ساخته. همش لایه های مختلف اون سوء اختیاره. اختیار کرده دنیا رو، رفته تو وادی زلال. حالا تو وادی زلال داره زندگی میکنه. جزمیت هایی هم داره. او فلسفه درست کرده، کاخ فلسفه غرب. الان ببینید همش بر بنای سوء اختیار انسان. نمیخوام بگم باطل معز و حق و باطل رو قاطی میکنه، اون سر جای خودش. ولی کل این فلسفه غرب مدرن بر بنای سوء اختیار انسانه. اختیار کرده زمینی زندگی کند، اختیار کرده مستغنی از انبیا باشد، اختیار کرده دنبال شهوات فقط باشه، لذات باشه. لذات هم در حد دست و دهان تعریف میکنه. اون یه بحث دیگریست که یک که شیطان بنایی که میسازه هم از بنای شهودیست، بنای شهودی هم درست میکنه. در مجموع ببینید دو تا وادی است، وادی امام حق و امام باطل، وادی ولایت باطل، وادی ظلماته، وادی حیرته. از تحت ولایت الله بیرون نمیخواد با خدا زندگی کنه، میخواد خودش باشه. من ولی نمیخوام، خودم هستم. همین که میگه ولی نمیخوام، خودم هستم، از ولایت الله میری بیرون، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کفران به ولایت الله موجب نمیشه آزاد بشی، میری تحت ولایت اولیاء الطاغوت. یخرجونهم من النور الى الظلمات. در عمل، در فکر، در هم، در همه چی، فکرشون هم ظلماتون بعضا فوق بعض. از عالم زر شروع میشه تا این دنیا استمرار داره. تو این دنیا آدم ظاهرا میتونه اختیارات گذشته‌اش هم اصلاح کنه، ظاهرش اینه، میشه اصلاح کنه، نمیخواد اصلاح کنه. حالا من حدیث عقل و جهل رو خدمتتون بخونم، ببینید با این نگاه است. دو تا حقیقت قوایی دارن، بعضی از قواشون رو میشموزنم. ببینید مثلا ضد، عرض کنم همین یکی کافیه، و تسلیم و ضده و شک.
از گواهی عقل تسلیمی. وقتی تسلیم شدی به حضرت عقل، این از توش یقین بیرون میاد. تسلیم نشدی میخوای خودت باشی، میری تو وادی شک. میخوای بیرون از ولایت الله باشی، نمیخوای خدای متعال تو رو سرپرستی کنه، خب میری تو وادی شک. یقین از وادی ولایت الله میاد، حقیقتش اون نوری است که میاد. اینا رو کنار میذاریم، خیال میکنیم مثلا چون فیزیک میدونن اهل یقین هن. ایشون چون یقین نیست. کل این دستگاه رو با هم که نگاه کنی وادی حیرت. حد اکثر میگن نه ما بخوایم تو دنیا خودمون مستقل باشیم، کاری با انبیا نداریم، کاری با خدا نداریم، میخوایم آزاد باشیم. اگر خواستیم یه موقعی بندگی کنیم اونجا میریم دنبال انبیا. همون جایی که میخواید آزاد باشید تسلیم نیستید، وادی حیرت. نه ببینید، میتونیم اونا سطح احتیاجشون متفاوته، با اونا میشه احتیاج کرد، با اونا میشه احتیاج کرد، منتها طریقی داره، مقدماتی داره. شما اگر بخواید یه مطلبی رو ای که ما خیال میکنیم به همه بعد از اصل تناقض شروع کنی، جز اشتباهاته. با سلمان میخوای حرف بزنی، کافیه یه آیه قرآن، یه جمله از امیرالمومنین بگی. با یه کافر ملحد بله بعد از قبل اصل تناقض شروع کنی. اصلا این که با همه که آدم یه جور حرف نباید بزنه که. با اونا هم باب احتجاج بازه. انبیا با اینا هم احتجاج میکردن، میفهمیدن، زیر بار نمیرفتن، اختیار دنیا رو میکردن، میفتادن تو وادی زلال. دیگه بقیه زلالن در زلاله. جزمیت هست، نظام پیچیده به قول خودشون عقلی هست، نظام پیچیده علمی هست، ولی همه شیرت. بعد پس حتما یه بابی برای احتجاج هست. احتجاج هم فقط به ذهن بر نمیگرده. خدا امثال یه زلزله میفرسته، کار انبیا آسون میشه. همه میترسن، آماده میشن، یه جمله حرفو قبول میکنن. همش که احتجاج به استدلال نیست که. احتجاج یه طرفش روح انسانه. نه میفرمایید که بعضی خیام که اینا که اخلاقیاته، اینا که موعظه است. نه، این انذار قرآن مقدمه برهانشه. اول بعد روح انسان خدا امثال یه جوری آفریده که تحت تأثیر این انذارها قرار میگیره. ما اگه خیال کنیم از برهان شروع میشه و آدم بی خیال میشه باش برهان درست کنی، اینطوری نیست. نظام بیا اولی که میان از با عقل عملی آدم حرف میزنن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انسان یه تعلقاتی داره، یه حقایقی رو میخواد، از این چیزایی نفرت داره. اینو نیست که آدم یه ذهن بهش دادن هیچ چیز دیگه نداره، حالا باید از ذهنش شروع کنی، همه تعلقاتش ناشی از ذهنشه. اینطوری نیست. همون انسان شناسی ارسطوییه دیگه. بنابراین انبیا کار میکنن با بشر. پس ببینید این که گفته شده ام با امام حیرت برداشته میشه، شاید مقصود اینه. وادی امام وادی تسلیم و یقینه، وادی ولایت اون وادی شک و حیرت و از کنم استکباره. و بله نمیخواد، میخواد خودش باشه. خودت باشی میره تو وادی حیرت. فهم مؤمنانه به اندازه که تسلیم میشید فهم مؤمنانه میشه. فهم مؤمنانه نیست، قاطی میشه دیگه. لذا مؤمن اگه مؤمن کامل نشه، یه جایی شاگردی ارسطویی میکنه، یه جا شاگردی امام صادق، دو دستگاهی میشه دیگه. اب نداره، قاطی میکنه. یه جای تحت ولایت امام صادق فکر میکنه، یه جا هم تحت ولایت ارسطو میاندیشه. طیب الله انفاسکم. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. میشه اختلاط دیگه. نه نه، ببینید اختلاط سطوی داره. گفت بگید فاسق العمله، نگید طیب الروحه. کسی ذهنش رو توی مرحله مشوب میکنه، ولی واقعا ایمان قلبیش مستقر به امام، حاضر نیست ارسطو بر امام صادق مقدم کنه، ولی نصف را یه قدم‌های با ارسطو برمی‌دارد. حالا ارسطو چون ادعا میکنن رسول، یه روایت ضعیفی هم داریم، ما ارسطو میذاریم کنار، میریم سراغ افلاطون. با افلاطون راه میره. نه اینجوری نیست. اعتقاد رو خیلی به این اندیشه ها گره نزنید. تفکیک باید کرد. عقد القلبش با امامه. ولایت امام هم قبول داره، مثل اینکه ما ولایت امام رو قبول داریم یه جایی در خوردن تخلف میکنیم. نه حالا ببینید اینا رو هم باید بحث کنیم. نه ببینید عمل ذهنه به این زودی کافر. نه قبول داره امام صادق، میگه اگه امام صادق هرچی بگن من قبول دارم، واقعا هم قبول داره، شوخی نمیکنه. اما میگه امام صادق که نگفتن که دنبال استدلال برهان نرو. یه جایی داره خطا میره. نه اینکه معتقد اگه امام صادق نه چرا؟ ببینید تسلیم مگه ما تسلیم تام می شما ببینید بعضی اصلا وادی ذهن و وادی تسلیم نمیدونن، میگن اونجا وادی برهانه، خیال راحت میکنن. اینا میگن با برهان، با برهان راه رفتی، با منطق راه رفتی، درست میفهمی. بدون منطق اصلا، این که من میگفتم اول منطق که فلسفه منطق رو بنا میذارن، بنیان رو خراب میکنن. بدان که آدمی را قوه است در راهی که در اون منقش گردد صور اشیا، چنان که در آینه. درسته، این که تعریف فهم. بعد میگه یا بد تصور است یا تصدیق، یا بدیهی است یا نظری. بعد از بدیهی به نظری سیر کنیم. اگر یه جا هم خطا کردی، منطق آمده جلو خطاتو بگیره. جلوگیری از خطا که امام نمیخواد که. این اول خطاست. خب اینجا داره معانده میکنه با امام. ما که منطق سوری میخونیم بر علیه امام صادق داریم کار میکنیم. نه با حال سوال میکنم واقعا. یا نه میگید التفات نداره، به نظرش میاد امام صادق اینا رو امضا کرد. با امضای امام صادق ولو خطا میکنه، پیش میره. فقیه اگر یه جا مثلا احساس کرد که امام یه مطلبی رو امضا کردن، اشتباه کرد، شما میگید این جهنمی میشه. میان خیال کرده تلقیشون امام صادق امضا کردن، این راه رو میره. به اشتباه هم میفته ها، به لوازمش هم بعد گرفتار میشه. ولی اینطور نیست که تلقی کنیم که این آقا نه داره، به نظرش میاد این راه رجوع جلوگیری از خطا اینه. بعد بهش بگی حالا پس امام صادق میگه حالا این راه دیگه، یه جایی که عقل نمیفهمه، برهان کار نمیکنه، اونجاست بعد بریم سراغ امام صادق علیه السلام. اینجا هم اعلام استغنا میکنه، تسلیم نیست. این وادی وادی شک. استغفر، عقل اصلا بس فعالش کرد. عقل وقتی فعال می شود که سر جای خودش بنشینه. اگر کسی گفت جهاز هاضمه باید ذیل مغز عمل بکنه، معنیش اینه پس بعد جهاز هاضمه رو تعطیل کرد. یا اصلا میگه اگه میخوای جهاز سالمت هاضمت سالم عمل بکنه، ذیل مغزت باید عمل بکنه. اگه یه جایی از فرمان عقل مغز بیرون رفت، میشه سرطان. یکی بعدش، یکی از ابعادش همین. نه مقاصد، مقاصد ببینید، مقاصد ببینید، این کار که ما نمیخوام این کار کنیم، بعد عکس هم بذارن کار خوبی هم میکنن. چون اگه عکس نذارن جاش عکس دیگران میاد، خیال نکنید عکس نمیاد. ها پس اونو چی نکنید، یه موقع ما برداشت سیاسی غلط نشه. همه دنیا این کارو میکنن، یکی عکس این که نمیشه نباشه. جامعه که بدون پرچمدار نمیشه که. پرچمدار هم جاش پرچمداری است. پرچمدار نمیشه زیر پا گذاشت. شأن پرچمدار. حالا ما که به نشد دارید اصلا بحث ما کجاست؟ بحث اسلامی سازی علومه. ما داریم بحث اسلامی سازی علوم میکنیم که میفهمید طریقش چیست. نه ببینید، اول بدونیم که تحت تأثیر مقصده، اما کافی نیست، شرط لازم هست. شرط لازم هست. این مقصد باید بیاد تو روش تفکر، تو روش مطالعه جاری بشه. اگر مقصد نسبت پیدا نکنه با منطق، بگیم من مقصدم خداست ولی فقط با منطق مادی میرم مطالعه میکنم، میگم کافی نیست. مقصد باید تبدیل بشه به ابزار. حالا اون در جای خودش دیگه. این که این فرمایشون درسته که تعلق به مقصد کفایت نمیکنه برای دینی شدن فهم، بلکه اون تعلق به مقصد باید بیاد تو مکانیزم های فهم، حالا با تعبیر ناقص، و الا کافی نیست برای دینی شدن فهم. ولی تعلق به مقصد شرط اساسی دینی شدن فهمه. کسی که میخواد بندگی کند و متناسب با بندگی جهان را بفهمد، مؤمنان جهان را میفهمد، به شرط شرایطی داره. ولی کسی نمیخواد اصلا مؤمنان زندگی کنه، میخواد مؤمنان جهان را بفهمد، میگه میخوام جهان را بفهمم. اصلا قائل به فهم مؤمنان و غیر مؤمنان نیست. این ممکنه خطا کنه، ممکنه عمد داشته. اگه عمد داشته باشه این میشه طغیان. اگه عمد نداشته باشه میشه مثل بقیه تخلفاتی که ما شب و روز از معصوم میکنیم به اونا مغفرت میکنیم. استغفار سحر حضرت دارم، ما همین تخلفات شبانه روزی ماست. دار کنید ما تخلف نمیکنیم، ما هم فراوان تخلف داریم. ولی علال بحثم اصلا بر سر اینا نیست. پس نهایت کردید، این که میگید
به واسطه قوای ادراکی و مراعات قواعد ما میرسیم به یقین، بله یه جزمیتایی پیدا میشه، ولی همه اینا اگر به یک هدایت بالاتری متصل نشه تو همه عرصه ها یه جای اعلام استغنا کردی میشه وادی حیرت، متصل شد به هدایت بالاتری اصلا مسیرش عوض میشه. بنابراین موحدم میاندیشد، موحدم صغرا و کبرا درست میکنه، اما ذیل یک هدایت دیگری. وادی حیرت از قلب شروع میشه و همه قوا کشیده میشه، کما اینکه وادی اطمینان یقین اینطوریه. با امام حق انسان تو وادی یقین، گوش و چشمش هم تو وادی یقینه. با امام زلال انسان همه قواش تو وادی زلاله. حالا ممکنه یک کسی بگید نه، قلبش با امامه، گوشش یه جایی اشتباه میره، فکرش یه جایی اشتباه میره. این میشه همونی که فهمود که نه، طیب الروحه. خطایی در ذهن داره، خطایی در خطا فقط به این نیست که صغرا و کبرا خوب نچینی. اول خطا اینه که از ولایت الله خارج بشی، اختیار کنی خودت باشی. اختیار میکنم امام نمیخواد اینجا من ارسطو با هم میفهمیم. خب با ارسطو بفهمید زرهم فرموز فلین زر الانسان لا تعامه الا علمه من من یعخوز زرهم اینم تعامه یعکلو و یتمتع. نه، این پیچیدگی ما، این پیچیدگی امکانات بالاست که انسان اگه بخواد با امام حرکت کنه احتیاج به این امکانات داره و بدون امام هم همش هیچ چیز به فعلیت نمیرسه. دیدید که اینایی که کامپیوترهای خیلی بزرگ دارن باش بازیای بچگانه میکنن، اصلا آکبنده این کامپیوتره، بعد میندازیش دور. اینایی که با امام راه نمیرن تو آرام، قواشون آکبند میره تو وادی برزخ، قواشون به کار گرفته نمیشه. نخیر، تعلق به حضرت حق. کسی که تعلق به حضرت حق تو عالم نداره، این در حیرت. عالم متعلق به حضرت حق آفریده شده، رو به داره حرکت میکنه. تو عالمی که رو به مقصد میره، آدم مقصد یادش میره، شروع میکنه بازی کردن. نظم یه کشتی، حالا دیدید بعضی مثال میزنم، وسط دریا از یه جایی اومده به یه جایی میخواد بره، امکانات برای اون کاره، حالا میخواد بره تجارت کنه، میخواد بره یه بندری جنگ بکنه بگیره اون بندر رو. این آقا هم خواب وسط دریا بیدار شده، شروع میکنه بازی کردن. طیب الله انفاسه بازی کن. بعد میگه من یقین دارم که الان این بازی که میکنی نتیجهش اینه. خب بله، این بازی نتیجه، اما کلش وادی زلاله. حالا اون اختلاف و ائتلاف بحث بعد، اونم از اون. نه، اون اختلاف و ائتلاف هم بحث حالا ائتلاف. پس این بحث تسلیم به کی؟ حالا همین میگیم، اون به قدم بعدیه که ولایت باطل میتونه محور ائتلاف باشه ولو بهش تسلیم بشی یا نه نمیتونه. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله، میپرستن اونها، درسته؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. بعد میفهمن ولو یرا الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وقت تقطعت بهم الاسباب، اون وقت استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. نه، محور ائتلاف نیست. حالا اون قدم بعدی، اونم می‌خواستم مثلا عبور کنیم ازش چون طولانی میشه، ولی ائتلافی نیست. نه صفات رزینه نه امام باطل، اینا محور ائتلاف حقیقی نمیشن. پوشش روی کثرت‌های باطنیه. حالا بس اختلاف در فهم هم حالا همینطوره دیگه. بر محور، کما اینکه شما بر محور منطق میخواید هماهنگی در فهم درست کنید، میگید به اندازه‌ای که منطق را رعایت کنید فهم ها هماهنگ میشه، به اندازه‌ای که قواعد اصول در فقه رعایت میشه فهم فقها هماهنگ میشه. اینو بیارید تو منزلت بالاتر، به اندازه‌ای که در فهم تولی به امام پیدا میشه فهم ها هماهنگ میشه، اصلا برابرم نمیشه. مؤمن درجه یک عالم رو متناسب با ایمان درجه یک میفهمه، مؤمن درجه ده متناسب با درجه ده، ولی هماهنگ میفهمه، هماهنگ هم زندگی میکنن. بعدم دستوراتی که بهشون داده میشه اینا رو هماهنگ میکنه، این با او سازش میکنه، او با این ائتلاف داره، به این دستور میدن تو اینجوری میفهمی ولی باید با اینجوری رفتاری کن، این با او اونجوری رفتار کن. هماهنگی در فهم پیدا میشه، نه برابری. حتما یه هماهنگی دارن، اما به حال عرض میکنم دیگه. پس این مسئله فعلا بحث
شک و یقین و حیرت فعلا، که اینطور نیست که وادی اونا وادی یقینه، چون آقا علم فیزیک دارن، ریاضیات دارن، حیرت در حیرته. گفت که خروجی اینا چیست به من بفرمایید. توسعه پایدار، نسبت توسعه پایدار با پرستش خدا چیست؟ خودشون که با صدای بلند میگن رفتی کاری با انبیا نداریم، تا وقتی با انبیا میرفتیم به توسعه نمیرسیدیم. اون که خودشون میگن، حرف خودشون رو بذاریم کنار، شما چی میفرمایید؟ این توسعه پایداری که اونا میگن چه نسبتی با انبیا داره؟ چه نسبتی با خدا پرستی داره؟ نه نه، اینکه چی بفهمم، که چی بفهمم عالم رو، عالم رو با نور بفهمم یا تو وادی ظلمات یه جزمیتای برام پیدا بشه. بله اینا حتما طب اینا دیگه مفصله، بحثای معرفت شناسیه. نه نه، اینکه چگونه بفهمم جهان را تا به من، این حرف بالاتری است، نه چه کار باید بکنم. چه کار باید بکنم یعنی در یه عمد بزرگ من کجا باید بروم، این میگه چگونه جهان را بفهم. کسی که اختیار کرد به سمت دنیا بره، اتفاقا کمکش میکنن دنیا را کافرانه میفهمد. همین دیگه، اینا اون بحثای معرفت شناسیست. میخواد اینجا بحث کنیم، اینجا میخواد بحث کنیم، یا اینجا جاش یه بحث دیگریست وقتی رسیدیم به بحث علم، چون مفصل و یه بارم بعد بریم تو کتاب علم و جهل. ببینید یه بار ما بعد تو کتاب الوجه بحث بکنیم، یه بار برگردیم تو کتاب عقل و جهل بحث بکنیم، یه بار برگردیم تو کتاب العلم بحث بکنیم. اینا فروع مختلفن. یه جای این پیه پای این بحث تو کتاب العلمه که علم چجوری پیدا میشه، جهل چیه، علم چیه. یه بحثش تو عقل و جهله که عقل چیه، جهل چیه. اون وقت میگید از قوای عقل علم است، از قوای جهل جهل است مقابل علم. یعنی تمام در هم تنیدگیش جهالت فوق الجهالت. یه نظام ادبیاتی حاکم شده نمیذاره ما نظام ادبیات وحی رو درست بفهمیم. اونا بر خودش منظوم ادبیاتی داره، بیانی داره. به اندازه ای که حول امام جمع میشن، درسته، به اندازه ای که حول امام جمع میشن رفع اختلاف میشه. لذا در بهش هیچ اختلافی نیست، همش هماهنگیه. به معنای اینکه درجات یکی و نه درجات یکی نیست. نه اصلا چرا اونجا فعل ندارن؟ فعل که دارن، کاری انجام اونجا معرفت دارن یا ندارن، انجام کار دارن یا ندارن. حالا بگید خدایم به یه مقامی هستن که تکلیف معناش عوض میشه اونجا، ولی کار میکنن، انجام زندگی میکنن، همه هماهنگ میفهمن، همه هم هماهنگ عمل میکنن. تو درجات بیش وقت بین درجات بهش نزاع نیست، کما که در یه درجهش نظام نیست. ولی تو جهنم چطور؟ همشون با هم دعوا میکنن. ضعفا میگن شما برای جهنمی کردی، جهنم مستکبری میگن چی گفت تو بال ما بیاید دائما. دعواشون تو جهنم تو سور مختلف قرآن، سوره صاد ببینید، جای دیگه ببینید، سوره صاد خیلی عجیب این دعوا رو توضیح میده. اونجا عالم نزاع، اونجا عالم ائتلاف. حالا اون نزاع تو اصل ظهورش اختلافی نیست، اصل ظهور اختلاف رفع میشه. اون بحث اینه که اختلاف چجوری برداشته میشه. اونا والا اجازه بدم مقدماتشو بگم. ببینید بر اساس این معارف آدم ها دو دسته صفات دارن، صفات رذیل، صفات همی، صفات عقل، صفات جهل. صفات جهل محور تفرقه. انسان وقتی مستکبر علالله شد و دنبال خودش بود، هر کسی دنبال منافع خودش بود، حتما تضاد منافع پیدا میشه. از دل استکبار بر خدای متعال که منتهی می شود به صفات رذیله. در حدیث عقل و جهل همینه دیگه، ابلیس جهل استکبار کرد، قوایی که بهش دادن قوای جهل بود. به کسی که استکبار میکند که قوای عقل رو نمیدن، که قوای خودشون میدن. کسی که استکبار میکند صفات متناسب با استکبار میشه حسد، میشه بخل، میشه حرص، می شود منفعت طلبی، می شود ظلم، تعدی، این صفاتی که برای جهل گفته شده. حالا فرض کنید شما یه آدمایی دارید همه تو وادی استکبارن، همشون هم این صفاتو دارن. حالا دور هم جمع شده، خودشون میگن که آدمای گرگ صفت، آدمای سوداگر، آدمای منفعت طلب، مثلا خوشم نمیاد این بحثا رو بذارم، خیلی هم نمیخونم، انبوخان نیستم. یه مقاله داره یکی از این سران عصر روشنفکری در اروپا که همه میشناسنش، اونجا میگه، میگه که این که ما خیال میکردیم که با نوع دوستی و محبت اینها میشه جامعه درست کرد، اینطوری نیست. با نوع دوستی و محبت، یعنی اخلاقی که انبیا میگن، جامعه شبانی درست میشه. پیشرفت با اخلاقی است که طبیعت به ما داده. میگه طبیعت هم وقتی میگه مقصود صفات ظلمانی شیطانه، بهش میگه طبیعت. میگه حتی نه فقط منفعت طلبی و خودخواهی، بلکه سلطه بر دیگران. ما صفت سلطه طلبی ما داده طبیعت، اسم میگه طبیعت ها، نمیگه صفات جهل، نمیگه صفات شیطان. میگه این سلطه طلبی ها ایناست که باش پیشرفت درست میشه. میگه ما نباید جلو این صفات طبیعی رو بگیریم. حالا بحث های پردامنه ای هم میکنن، میگن بازاره که با ایثار نمیشه درست کنی. طرف دنبال منفعت خودشه، منم دنبال منفعت خودم، بریم تو بازار با هم یه معامله میکنیم. اینکه از سر محبت بازار درستن تصویری ندارن. میگن بله اگرم درست بشه جامعه شبانی درست میشه. اینکه در عصر ظهور لا بیع ولا خلتون، اصلا کار به جایی میرسه که مراودات جنسش عوض، اصلا اینا رو که درک نمیکنن. درست میگه اصلا این صفاتی که میشه باش جامعه درست کرد و پیشرفت درست کرد، همین صفاتی که طبیعت در ما قرار داده که نامم میبره، همش هم صفات رذیله. خب آدمای با این صفات رذیله دور هم جمع میشن، ازش ائتلاف بیرون میاد. من دنبال منافع خودم هستم، حتی از طریق سلطه طلبی. اونم دنبال منافع خودش از طریق سلطه طلبی. این میشه جامعه متضاد. این جامعه متضاد چجوری میگن به وحدت میرسونیم؟ میگن حالا توضیحات از جمله میگن مکانیزم بازار یه ائتلافی درست. هیچ وقت هم نمیگن که اون مکانیزم چیه ها، اون دست پنهانی ولایت باطل که اینها رو یه جوری هماهنگ کرده، اسمش مکانیزم بازار. اون سلطه پنهانی رو اسمش میذارن مکانیزم بازار، حالا با هر جهتی. خب من سوالم اینه، آدمایی که واقعا دنبال منافع خودشون هستن، اینا هم ائتلاف پیدا میکنن، جمع و جامعه درست میکنن، جامعه هم نظام خلاف، نظام مدیریت داره. کسی هم که از همه منفعت طلبتر و شدیدتر در استکبار بر خداست، محور این جامعه قرار میگیره. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شد. ائتلاف درست میکنن، بله اختیاره، وقتی اختیار دنیا میکنن سر دنیا با هم هماهنگی هایی میکنن. اختیار میکنن که از بعض منافع خودش بگذرد به خاطر اینکه بتونه جمعی زندگی کنه به منافع بیشتر برسه. ولی همشون تو این قرارداد اجتماعی دنبال منافع خودشونه، نه دنبال منافع دیگران. ولو قبل قرارداد میرسه، ولو از بخشی منافع خودش میگذره که جامعه درست بشه، ولی باز تو منافع، تو قراردادم دنبال منافع خودشه. لذا اگر بتواند قرارداد رو به نفع خودش تغییر بده، تغییر میده. این همین کاری است که تو دنیا اتفاق افتاده. نسبکبرینی که میتونستن ترازوی عالم رو عوض کردن، یعنی قوانینی که به عنوان موازین تو عالم درست کردن، قوانین جائرانه است، ترازو جائرانه است، میکشه، میبینی درست داره میکشه، اما ترازو غلطه. کفه ترازو اصلا از اول به نفع یه طرف تنظیم شده. لذا منافع یک اقلیت در دنیا میشه است، اکثریت واقعا برده میشن. حالا اگه وقت بود اون جمله‌ای که حضرت در خطبه 93 راجب معاویه دارن که فتنه بنی امیه رو توضیح میدن که شما رو برده میکنن، بعدم شما برای ظلمی که بهتون برده دار میکنه بعد به خودش مراجعه کنه، بگه ظلم رو رفع کن. حالا خیلی بیان عجیبیه تو خطبه 93، وقتی حضرت خودشون اول معرفی میکنن بعد فتنه بنی امیه رو توضیح میدن. فتنه بنی امیه هم فتنه قرن 21مه، هیچ فرق نمیکنه. مستکبرین عالم مدلشون هم مدل بنی امیه است، متأ خورده متحول شده، مدرن تر شد. ببینید اگر بنا شد انسان ها استکبار بر خدا کنن، انسانی که زیر بار خدا نمیره میخواد خود محور باشه، منافع خودش میشه اصل، امداد میشه بهش صفات رذیله داده میشه، با این قوای رذیله کار میکنه در جهان. انسان‌های با قوای رذیله انسان‌هایی هستند که وحدت منافع به یه پیچ معنا، منفعت هر کسی برای خودش اصله. تفاهم میکنن چون اختیاره، اختیار میفهمه یه جایی بعد از منفعت خودش بگذره، مطلق که نیست دیگه، از منافع خودشون میگذرن تا به قرارداد برسن. ولی تو خود قرارداد نوشتن باز دنبال منافع خودشونه، همونی که در حدیث اول بودا که قانون رو کی مینویسه. تو قرارداد زینف، قرارداد یه جوری تنظیم میکنم، اگر بتواند تمام قراردادها رو به نفع خودش تنظیم میکنه، قانون و ترازو رو به نفع خودش تغییر میده، میشه عالم اختلاف. ظاهرش همه هماهنگن ولی زیل قوانین جائرانه. اولا همه دنبال منفعت خودشونن، یعنی میخواد ولو به قیمت سلطه بر دیگران خودشو تامین کنه. این میشه قلوبهم شتا. امامشون هم از خودشون بدتره. امامشون هم دنبال منافع خودش از طریق تسخیر جامعه. حتی تعمیر نیست که بفهمد من شما رو برای خودتون نمیخوام، برای خودم هم نمیخوام، برای خدا میخوام. این آیه رو نمیدونم یه دقیقه آیه رو بخونم بعد. ببینید خدا مثال وقتی میخواد از ائتلاف توضیح بده در سوره مبارکه آل عمران آیه 100 چندم این بود این آیات؟ بله آیه 159. حالا آیات قبلش بمونه. فبما رحمت من الله لنت لهم، اگر یک کسی رحمت الهی درش نازل شد لینت پیدا میکنه. فبما رحمت من الله لنت لهم عذب نبیه علی محبته ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. با شدت و اینا که تجمع درسته میشه، تجمع حقیقی. پس بنابراین بر محور رحمت نبی اکرم یه ائتلافی درست شده. درست؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم الان فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین. میگه هوا اینا رو داشته باش که با دور اخلاقت جمع شدن. با محبت بهشون مدارا بکن. این محبت هم در هر کجا اقتضای خودشو داره. مدارا کردن یه جایی با عفو یه جا با استغفار یه جا با مشورت، ولی تصمیم با خودتوست. تو اینا رو باید جمع کنی. جمع کردن هم با اخلاق اقتضای محبت در جاهای مختلف متفاوته، ولی توکل. اینا که آیه رو یک کلمه شو میگن از بقیه جدا میکنن، خیال میکنن با مشاوره وحدت درست میشه، با مجلس. همین که تو غربم هست، از طریق دموکراسی ائتلاف درست میشه. اینطوری نیست. اونی که ائتلاف درست میکنه فبه ما رحمت من الله. این رحمت یه جایی برای اینکه ائتلاف درست کند متناسب با موقف خودش تبدیل به مشورت هم میشه. ولی فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. تکیت به خدای متعال باشه. میفهمد؟ تا اینجا از کنم این یک آیه. بعد یه آیه دیگه بود، آیه یادم بیاد الان، که فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آیه چند خاطرتون هست؟ آیه 102. این یک آیه. یه آیه دیگه هم خدمتتون بخونم. ببینید این آیه هم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتي اخوانا. چجوری عداوت تبدیل شد به اخوت؟ چجوری؟ و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. درسته؟ چجوری این اتفاق افتاد؟ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این کلمه نعمت چیه؟ رسول دیگه. حالا این بعد در جای خودش، یعنی با اون کلمه نعمته که ائتلاف درست میشه. وقتی حضرت میان، همونی که بدلون نعمت الله کفرن و حل قوم هم دارد و بابای جهنم، با کلمه نعمت الهیست که ائتلاف پیدا میشه. این همون فبه ما رحمت من الله. این کلمه نعمته که کلمه رحمته، این محور ائتلافه. با اوست که با کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. حالا که ائتلاف بر محور نعمت واقع میشه، به اتسمو به حبل الله. حبل الله که میتونه محور ائتلاف باشه. محور رحمت نعمت، همون رحمت و نعمتی که موجب الفت میشد در اونجا، همون نعمتی که موجب ائتلاف میشود، همون در این حبل الله هست. اگر اون رشته حبل الهی که میخواد اتصال الوهیت با مردم باشه، چون وحدت بر محور اله دیگه، لو کان فیه مالهت ان الله لفسدت. این حبل الهی که رشته الوهیت است، که رحمت الهی نعمت الهی درش نازل میشه، با این ائتلاف واقع میشه. او رحمت نعمته، او نمیخواد چیزی از مردم بگیره. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. از یه دست از خدا میگیره، به مردم دائما زکات میده. هر چه به مؤمنین میرسه زکات امام، ایمانشون معیشتشون همه زکات امام. او که از تو دست تو جیب مردم نمیخواد کنه. کسی که دستش تو جیب خداست به مردم میتونه الفت بده. کسی که دستش تو جیب مردم به منافع خودش رو میخواد سلطه طلبه، این که نمیتونه ائتلاف ایجاد کنه. کلهم قلوبهم شتا تحسبهم جمیعا، محورشون هم شتا. اینجا با هم دیگه اختیاراتی میکنن. وقتی این نظام به هم میخوره، القارعه و ملقارعه، این اسباب به هم میریزه، عرض کنم استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا رعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، که ائتلاف نیست که. بر محور امام هر چه جلوتر میره الفت بیشتر میشه، محبت بیشتر میشه. المؤمن اخو المؤمن ابو هنور و امه، المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابو هنور و امه رحمه. بعد سمود به خاطر همینه که اگه یه مؤمنی برای دنیا قصه دار میشه، شما قصه دار میشید. این رشته اتصال چه رفتی داره به اون؟ ابو هنور و امه رحمه به حضرت عرض کرده من گاهی قصه دارم، هر چیزی رو میکنم ببینم عاملی نداره، همه چیم سر پاس خودم قصه دارم. حضرت میگن برادر مؤمنت قصه دار شده تو هم. بعد میگن المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. این جریان چه ربطی به او داره؟ حالا همه روایات معارف بعد خونده بشه دیگه، من بعضیش رو عرض کردم. اختلاف معرفتی هم عرض کردم دیگه، اختلاف در فهمم اینطور نیست که با منطق به وحدت برسه، با امام به وحدت میرسه. فهم ها هماهنگ میشه، درجه اول ایمان جهان رو یک جور میفهمه، درجه دهم یه جور دیگه، ولی با هم هماهنگ میفهمن. هیچ وقت چون میدونید فهم به عمل ختم میشه دیگه، به تعارض در اقدام نمیرسن، اقداماتشون هماهنگ میشه. این همون اعتصام به حبل الله، ائتلاف در فهمم با اعتصام به حبل الله پیدا میشه. اگر قوای فاهمه ما معتصم به حبل الله شد، هم درست میفهمیم هم هماهنگ میفهمیم. حالا میگن دیگه، ببین اینا نه، اینا میخوان قوانین رو ببرن تو چارچوب های به قول خودشون تو پارادایم معرفتی خودشون معنا کنن، همون اشکال پیدا میشه. اگر اسلام را تو چارچوب های خودش بفهمیم، یه مجموعه به هم پیوسته است، وقت معلوم میشه که این حق است یا آن حق است، این دین رعفته یا اون دین رعفته. حیات اجتماعی که فقط بر پای به اصطلاح رعفت نیست، یه جاهایی هم احتیاج داره به حد نگهداری و تنبیه دیگه. ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. حالا اونا بعد جرجه خودش بحث بشه. حالا از کردم اونا که بحث های مفصل پردامن است، من فقط در همین حد بخواستم اشاره کنم این که گفته می شود اینا یه پشتیبانی هایی داره، عقبه هایی داره، باز اون عقبه هاش بحث بشه دیگه. میگم بعضیش هم تو اینجا، بعضیش تو کتاب توحید، بعضیش در کتاب علم، بعضیش در کتاب از کنم عقل و جهل. والحمد لله.